کاریکاتورها به چه اندازه می توانند به عنوان یک ابزار خبررسانی مورد استفاده قرار بگیرند؟ گسترش فضای مجازی به واسطه پیدایش شبکه‌های اجتماعی به چه اندازه بر کارکرد کاریکاتورها تأثیر داشته؟ و ما چگونه می توانیم چشماندازی توأمان با آزادی اندیشه را در خلق این دست از نگاره‌ها متصور باشیم؟ من علی میرحیدری هستم و در طی چند دقیقه آینده با یکی دیگر از گفتگوهای چالشی هفته از رادیو فرهنگ گوتنبرگ در خدمت شما همراهان همیشگی خواهم بود. در این برنامه مانا نیستانی عزیز از پاریس همراه ما هستند، یکی از تاثیرگذارترین کارتونیست های معاصر ما که دست کم در طی یک دهه اخیر کمتر ایرانی رو میتونیم پیدا بکنیم که نام ایشون رو نشنیده باشه و امضای ایشون رو در پای ماندگارترین و تاثیرگذارترین کاریکاتورهایی که بیشتر در عرصه مسائل اجتماعی نگارش شده و به تصویر کشیده شده کمتر کسی است که امضای ایشون رو ندیده باشه. بعد از مدت‌ها تلاش موفق شدیم که با ایشون تماس بگیریم و ایشون افتخار دادن و مهمان امشب برنامه ما هستن. درود می‌فرستیم خدمتشون و تشکر می‌کنیم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن و به برنامه ما اومدن. درود بر شما جناب نیستانی عزیز.
سلام بر شما، خیلی خوشبختم که در خدمتتون هستم.
جناب نیستانی، کاریکاتورها همواره در واقع حاصل مخیله هنرمندانی هستند که اونها رو به تصویر میکشن. از این جهت از نظر خیلی ها شاید کاریکاتورها نتونن به عنوان یک ابزار خبررسانی اون در واقع اصل بیطرفی رو رعایت بکنن. میخواستم نظر شما رو بپرسم به عنوان کسی که شاید در طی یک دهه گذشته بیشتر از هر کس دیگه‌ای، مخصوصا از زمانی که از ایران خارج شدین و به تبعید اجباری رفتین، کاریکاتورهای شما منعکس کننده مسائل روز جامعه ماست و شاید حرف دل میلیون‌ها ایرانی رو در واقع با خودش به همراه داشته باشه. اما سوال من از شما اینه، به چه اندازه کاریکاتورها میتوانن ابزار خبررسانی باشن و به عنوان یک ابزار خبررسانی مستقل شناخته بشن؟
راستش بخوام، به نظر من کاریکاتور یک ابزار خبررسانی مستقل به هیچ وجه نبوده و نیست. در واقع کاریکاتور کاری که انجام میده این که روی اخباری که منتشر میشه و دوستان ژورنالیست زحمت میکشن اونها رو تهیه میکنن و در رسانه های معتبر منتشر میکنن، این اخبار رو میگیره، روی اونها کار میکنه، از نگاه و پرسپکتیو طنزآمیز یا شوخ‌طبعانه اون رو میبینه. در واقع کاریکاتور یک خبر رسانه‌ای صرف نیست که درش بی‌طرفی مطلق رعایت شده باشه، هرچند در اخبار هم به هر حال کمابیش میبینیم که موضع گیری های خیلی نرم و پنهانی صورت میگیره، شعار این هستش و ایدئال این هستش که بی‌طرفی صورت بگیره وجود داشته باشه. واقعیت اینه که هنرمند کارتونیست، اولا این هنر یعنی کارتون یک هنریست رسانه‌ای، یک پای اون در ژورنال و رسانه است، پای دیگر اون در هنر هست. به قول شما همونطور که فرمودید، وقتی که هنر در میون میاد مسئله ذهنیت و تخیل و نگاه هنرمند هم درش وجود خواهد داشت، اصلا قابل تفکیک نخواهد بود. در نتیجه به اون معنایی که شما دنبال بی‌طرفی هستید نباید بگردیم در آثار کارتون. مهم اینه که حقیقت رو و واقعیت رو کارتونیست کتمان نکنه. مسئله این هست، نه اینکه حالا نسبت به همه چیز بی تفاوت و بی طرف باشه.
سابقه بسیار طولانی وجود داره در رابطه با این مسئله که جامعه ایران به واسطه نگاره هایی که افراد تاثیرگذار در جامعه اونها رو رسم می کردن متأثر می شدن و پیام های اجتماعی و پیام های معنوی رو دریافت می کردن. این سابقه بسیار طولانی در کشور ما داره. در زمان اشکانیان خب ما مانی رو داریم که به عنوان یک پیامبر به عنوان یک پیشوای مذهبی به واسطه نگاره های خودش روی مردم تاثیر میذاشت. و ما وقتی تاریخ دست کم یک قرن اخیر رو مطالعه میکنیم در زمینه نگارش در واقع نگاره کارتون ها، متوجه میشیم که افراد بسیار زیادی در طی یک قرن اخیر تاثیرگذار بودن. افرادی مثل کامز درنبخش، اردشیر مؤسس و کسانی که به هر حال پایه‌گذار این سبک هنری بودن در تاریخ کشور ما. اما امروز به واسطه فضای مجازی و پیدایش شبکه‌های اجتماعی گستردگی این مسئله خیلی بیشتر شده. در واقع شاید 50 سال پیش 10,000 نفر میتونستن اون کارتون ها رو ببینن، ولی الان چندین میلیون نفر کمتر از چند ثانیه میتونن به این کارتون ها دسترسی داشته باشن. چقدر تاثیرگذار بوده؟ آیا این گستردگی فناوری کمک کرده به کار شما، یا اینکه باعث شده که افراد ناشی و کسایی که با در واقع استانداردهای این حوزه آشنایی ندارن وارد بشن و لطمه زده؟ به چه صورت بوده و شما چطور بررسی میکنین و تحلیل میکنین تاثیر مجازی رو؟
بله بله، مثلا پدیده دیگه ای نقاط مثبتی داره، کمک هایی کرده و ضررهایی رسونده، یعنی هیچ چیز مطلق نیستش. اینکه الان من و شما نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم در دو نقطه مختلف راجع به کارهای من، مدیون حضور فناوری هست. من از 13 سال پیش که ایران رو ترک کردم امکان کار در نشریات داخل رو از دست دادم، در نتیجه همین رسانه های مجازی و فضاهای مجازی اینترنتی کمک کرده که من مخاطبینی داشته باشم، اونها رو احتمالاً شاید حتی از قدیم بیشتر گسترششون بدم یا زیادترشون بکنم، کارامو باشون به اشتراک بذارم، نگاهمو باشون به اشتراک بذارم. اینا تمام مدیون فناوری هست. قضیه ورود افرادی که استاندارد کارشون اونقدر شاید بالا نباشه، راستش از قدیم هم در نشریات وقتی که اینترنت وجود نداشت، نشریات رسمی کاریکاتور منتشر می‌کردن، این اتفاق می‌افتاد. این آدم‌هایی بعضا وارد کار مطبوعات و کارتون مطبوعاتی می شدن که اونقدر استاندارد کاری بالایی هم نداشتن، به خاطر اینکه این هنر و این حرفه خیلی خصوصا در روزنامه های ما شناخته شده نبود، هنوز هم نیست. به نظر من هیچ وقت واقعا به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از رسانه بهش نگاه کرده نشده. معمولا یک کالای لوکس تزیینی بهش نگاه کردن که به محض اینکه بودجه ها هم قرار تعدیل بشه، بخش کارتون و کاریکاتور رو حذف میکنن. توی رسانه خارج از کشورم بارها اتفاق داره میفته، فارسی زبان ها رو منظوری نظرم هست. اما اون چیزی که بیشتر از همه به اعتقاد من داره لطمه میرسونه و اختصاص هم نداره فقط به کارتون و کاریکاتور، جوی است که بمباران اطلاعاتی و تصویری ناشی از رسانه‌های متعدد و رسانه‌های اینترنتی مثل اینستاگرام، مثل نمیدونم توییتر، مثل حالا فیسبوک از رونق افتاده، این جوی است که این ایجاد کرده. یعنی در واقع قدیم اگر مردم روزنامه می‌گرفتن دستشون، کتاب می‌گرفتن دستشون، مجله می‌گرفتن دستشون و وقتی رو و اختصاص می‌دادن که روی اون مطالب فکر کنن، الان مدام انگشتشون روی صفحه گوشی هست و همه چی رو تون تون ورق میزنن و در عرض یک ثانیه باید اعلام موضع بکنن که آیا با یک مسئله موافقن یا مخالفن. اون میتونه یکی از کارهای من باشه در مورد مسئله اجتماعی سیاسی روز، یا یه خبر باشه، یا نمیدونم عکس سگ و گربه باشه، عکس بچه همسایه باشه، یا میدونی تمام اینها با یه ارزش مساوی مقابل دید قرار میگیره و وقتی، یعنی اصلا فرصتی نیست برای فکر کردن. مدام وقت و زمان فکر کردن کم و کمتر میشه و خیلی از مسائل شما با یک فلیپ کردن و انگشت روی گوشی کشیدن و موافقم مخالفم گفتن واقعا حل نمیشه. مسئله عمیق‌تر و مهمتری هم باید بیشتر روی اینا زمان فکر داده بشه. کاری هم که من نوعی انجام میدم، من مثلا قراره که مثلا فرهنگ ساز باشم یا تو کار فرهنگی انجام بدم، نیازمند زمانی هستش که مخاطب راجع به کارم فکر بکنه، زمانی که به اعتقاد من روز به روز داره کم و کمتر میشه.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردن آقای نهستانی، این فضای مجازی به مرور داره انگار جامعه رو تبدیل میکنه به طیف‌های تکبودی که هر کدومشون طرفدار یک گروه یا مخالف یک گروه هستن و اون عمق تفکرات جامعه رو داره از بین میبره. در این میان شما چه چشماندازی رو برای در واقع آزادی اندیشه در حوزه خلق کاریکاتورها متصور هستین؟ آیا به نظر شما فرضاً در طی 30 سال آینده جامعه ایران پذیرش این دست از آثار هنری رو خواهد داشت و میتونه اون، اگه بخوایم عامیانه استفاده بکنیم، جنبه جامعه بیشتر میشه، یا اینکه به اعتقاد شما این تحمل آستانش کمتر خواهد شد؟ چون به هر حال مشکلی هم که شما در ایران به وجود اومد براتون حاصل سوء تفاهم بود، همونطور که قبلا هم چندین بار اشاره کردیم، بابت استفاده از کلمه‌ای که به زبان آذری بود شما رو مورد بازخواست قرار دادن و ما اونجا شاهد این بودیم که جامعه ایران تحمل دیدن همچین کاریکاتوری رو نداشت. میخواستم نظر شما رو در مورد چشمانداز این حوزه بپرسم.
خیلی خوشحالم که از واژه جامعه ایران استفاده کردید، نه آذری ها یا جامعه آذری ها، یا برای اینکه در اون زمان خیلی ها به این اعتقاد رسیدن که مشکل از جامعه آذریان است، که حالا به خاطر به هر دلیل، به خاطر ظلم، به خاطر ستم، یا به هر دلیلی که متصور هستین، قدرت تحمل پایینی داشتن و چنین برداشت و سوء برداشت نسبت به کار، به کاری که واقعا ارتباطی نداشت به چیزی که اونو برداشت کرده بودن، اتخاذ کردن. در حالی که من بعدها لااقل وقتی که راجع به موضوعات مختلف کار کردم و اینترنت باز این قابلیت رو در اختیارم گذاشت که بتونم با فیدبک و در واقع بازخورد مخاطبین بیشتر و گسترده تر آشنا بشم، خیلی موارد رو دیدم که گروه های مختلف و متفاوت مردمی، نه فقط قومیتی، از قبیل زنان، از قبیل فعالین اجتماعی، حتی از قبیل پزشکان، هنرمندان، حتی یا گروه های متفاوت، هر کدوم هر بار احساس بکنن که در کارتون و کاریکاتوری هدف قرار گرفتن و با اونها سوژه شده اند، واکنش های بسیار تند و منفی از خودشون نشون دادن. حالا نه به شکلی که بحران ساز بشه، حالا اون دیگه بستگی به موقعیت و شرایط اجتماعی هم داره دیگه و سیاسی، ولی به هر حال دیدم که این عدم تحمل، یعنی ما همه اکثرا بسیار آدم های آزاد منشی هستیم تا زمان اینکه به تابوهای خودمون اشاره نشده باشه، اونجاست که دیگه اون یه مورد رو گذشت نخواهیم کرد و این یه مورد رو همه دارن و اینا رو هم جمع میشه و تبدیل میشه به زنجیره ای از خطوط قرمز و تابوها که من کارتونیست رو محاصره میکنه و رعایتش مستلزم اینه که اساسا من قلم رو بذارم کنار و کار نکنم. متاسفانه من در این زمینه خیلی خوشبین نیستم، نه به خاطر مختصات فقط جامعه ایرانی، اصلا دارم میبینم که جامعه جهانی داره به سمت یک حالت بی تحمل تر میره و اساسا شاخصه های و استاندارد های آزادی بیان حالا ایران که هیچ وقت وضعیت خوب و مناسبی نداشته، سنت سانسور و سرکوب در ایران قدیمی است، در دنیا در کشورهای مترقی و پیشرفته و دموکرات هم حتی این داره به خطر میفته، یعنی حد تحمل ها داره پایین تر میاد و به بهانه احترام به عقاید، احترام به مسلک ها، یا با صلح و صفا کنار هم زندگی کردن، شاهد هستیم که هر روز میزان سانسور طنز و کارتون و کاریکاتور بیشتر داره میشه و من معتقدم که بشر یه خاصیت و خصلت تابو ساز داره، یعنی اینکه فقط هم مذهب نیستش، حالا یه روز مذهب، فرداش مفاهیم مدرن، حتی یعنی امروز مفاهیمی که در فمینیسم مطرح میشن، مفاهیمی که در بحث های جنسیتی مطرح میشن، مفاهیمی که در بحث‌های نژادی مطرح میشن، اینها خود به خود تبدیل به تابو داره میشه. و شما حتی و کار تابو هم همینه، یعنی اینه که نگاه نمی‌کنی به مفهوم، نگاه نمی‌کنی به کانتکست و پس زمینه کار و اثر، نگاه می‌کنی به کلید واژه‌ها، اگر فلان لغت رو استفاده کرده باشی شما کار بدی کردی، اگر فلان تصویر رو کشیده باشی شما احتمالاً نژادپرستانه کردی، بدون اینکه بخواد به کانتکست و با پس زمینه ارتباط بده ببینیم واقعا در اون مورد و مصداق چه معنایی پیدا میکنه. هول دارن میدن اصلا کلا جوامع رو به سمت سانسور بیشتر، اون هم به بهانه رعایت همدیگه، در حالی که من معتقد هستم که ماها باید به عنوان شهروند تمام حقوقمون رو تأمین شده داشته باشیم، در کنار هم زندگی بکنیم، اما الزاماً عقاید همدیگه رو قرار نیست قبول داشته باشیم و بتونیم که با خیال راحت این عدم موافقتمون رو، این نگاهمون رو که ممکنه همساز نباشه، رو ابراز بکنیم، حالا در قالب کارتون کاریکاتور یا در هر قالب دیگه.
ممنون از شما مران استانی عزیز، از پاریس همراه ما بودن، و ممنون از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. ممنون از شما جناب نرسانی.
خیلی خوشبخت شدم.